حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه، هم از زن و مرد، حق آموزش، تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل‌های آن بحث می‌کنیم و در این بحث استاد شمس رحمان شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی می‌کند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان‌ها بخصوص برای زنان و دختران میپرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جامعه بشری، نه تنها در جامعه امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق‌العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده‌ای در تکامل شخصیت انسان‌ها و رشد جامعه بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این را داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این را داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودند. به قول الوین تافلر، در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری را می داشته باشند. وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل ادبای افغانستان چگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چی ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه ادبای افغانستان، همه زن و هم مرد، حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر ازی که امی حق تامین گردد، و همه ادبای افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود داره. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه ادبای افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه ادبای افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین ادبای افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانن زنا درس نخوانن. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. هم ادبای افغانستان مطابق قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند و میتونن که درس و تحصیل و تعلیم نمایند. و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. همه و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنابراین وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب، در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام ممانعتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دخترها به مکاتب و پانتون ها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورن؟
به نظر شخصی من، بستن دروازه های مکاتب برای دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است. و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است. و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شود مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه مرفع داشته باشیم.
خب، در پولی ازی که فعلا حکومت طالبان مانع درس و تحصیل دختران شدند، شماری از خانواده هم به خصوص شوهرها هم خوش ندارن که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشان چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از امو 34% هم که باسواد هستن، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارن. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم به سواد باشه، در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیر داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانوما و دختر خانومایشان به مکتب برن. بنان یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانند و زنها نمیتونن درس بخوانند. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگویه. هیچ نوع تبعیض وجود نداره، هیچ نوع تغییر وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هر روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها، به خصوص کشورهای اسلامی، چی گونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم، به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند، معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سال هاست که نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره‌مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، بخصوص اشخاصی که با سواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشند از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنین آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شود با دیگر کشورها، یا ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم، معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از امیجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاطه نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخونه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما به ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگاه درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دخترها خواهد داشت؟
در قسمت از این که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایره مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شود و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بی‌سواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره افغانستان به نابودی کشانده میشه. اگر توجه صورت نگیره یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستند، مادران آینده سرزمین ما هستند، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای اتباعی افغانستان چی مسئولیت های داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام اتباعی افغانستان مساعد بسازه تا بدانه همه اتباعی افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهرمند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمند که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل برای اتباعی همو کشور می باشه که افغانستان جزی همو کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل برای مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان که در قانون افغانستان ذکر شده و حتی که در قوانین گذشته هم در این مورد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای اتباعی افغانستان مساعد بسازه.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان اجتماع و آینده خود دختران که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه معرفت داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه، فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه معرفت داشته باشیم. به نظر من یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستند که دارای استعدادهای بسیار فوق العاده هستند و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نمایند. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره، ما در آینده یک کشور بسیار فوق العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار به سلسله مصاحبه با مهمانان آزادی، مهمان ما آقای عبدالله حنیف، یکی از هنرمندان با استعداد افغانستان هستند که در عربستان سعودی در مطبع بین المللی قرآن کریم به نام مجمع ملک فهد مشغول کار هستند. ایشان آثار بسیار برازنده و خوب دارند و خطاط مشهور هستند، شناخته شده هستند، یعنی افتخار مردم افغانستان هستند. آقای عبدالله حنیف، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
بخیر باشین. تشکر جناب نظر بزرگوار. سلام احترامات خود را خدمت شما و کارکنان رادیو آزادی و همچنان از طریق شما به تمامی هموطنان گرامی و رنجیده افغانستان تقدیم می دارم.
آقای یعنی در قدم اول اگر خود به شنونده های عزیز ما مفصل معرفی کنین.
اسم من عبدالتواب، اسم پدرم عبدالفتا و تخلصم عبدالله حنیف می باشد. من در سال 1340 هجری روز نوروز تولد شده. پدر مرحومم در دورای جنگ روس به شهادت رسید. ایشان مدیر عمومی وزارت فواید عامه بودند. خودم متزوج می باشم و صاحب دو پسر و دو دختر هستم و تحصیلات ابتدایی در لیسه محمود هوتکی و ثانوی در لیسه غازی برای دو سال و بعدا در لیسه عبیبیه شامل شدم. به همین ترتیب مکتب در اونجا مکمال رساندیم. همچنان چهار برادر می باشیم که هر کدامشان ماشاءالله هنرمندای بسیار بزرگ هستند. فعلا دو تایش در کابل می باشه و یکیشان در امریکا می باشند.
خب آقای عبدالله حنیف، از دوران کودکی تان اگر کمی صحبت بکنین از خاطراتتان.
تولدم در ولایت پروان شده و بعد از او 40 روزه بودیم که پدرم مرا کابل آورد، چون وظیفهشان در کابل بود و ما در سایه کوتی سنگی کابل بزرگ شدیم. ما 12 ساله بودم که نزد استاد محترم استاد عزیز احمد مجاویدی بود که در کوتی سنگی اونا یک دوکانه که بسیار کوچک داشتن. یکی از همسنفای ما که اونا خط نوشتن میکردن و استاد امو وقت ما برایشان 20 نمره اضافگی یا 30 نمره میدادن، باز ما از ایشان پرسن که خطاطی را شما در کجا یاد گرفتین؟ اونا گفتن که ما پیش استاد مجاویدی در کوتی سنگی یاد گرفتیم. باز ما رفتم نزد استاد مجاویدی و از ایشان تقاضا کردم. باز ایشان گفتن که ما با شرط خودت شاگرد میگیرم که در ماه 3 سیر چوب دنجا بیاری و بخاری ما را گرم کنی و برسای ما را بشویی و رنگا و اینا را ترتیب تنظیم میشه کنی، چایم برای ما بگذاری. خب همین چیزها را که استاد گفتن، ما پیش پدرم رفتم برشان عرض کردم که پدر ما میخوایم پیش استاد مجاویدی شاگرد شوم و هنر خطاطی را از ایشان یاد بگیرم. نظر شما در این چی هسته؟ گفت هیچ کدام مشکل نداره. گفتم خیلی که مشکل نداره، اونا از ما سی سرچوب خواستن. در او وقت در دوره ما یک سرچوب 9 افغانی بوده. اینا 30 روپیه بر ما دادن و ما در کوتی سنگی رفتم نزد چوب فروش که در نزدیک خانه ما بود. پرسیدم که چوب سیر چند است؟ گفت 9 افغانی. ما گفتم باز از شکستن دانش چقدر میگیرین؟ باز اونا گفتن که 1 افغان. گفتم خلاص امی 30 افغانی را شما بگیرین، امی را بر ما وزن بکنه و بشکنن. باز ما یک چادری بود در پشت خود امی سیر چوب را گرفتم و رفتم پیش استاد و بخاریشان آتش در زادم و استاد بسیار خوش شد. خلاص بعد از اینا گفتن خیلی من میرم حمام، باز چند دقیقه بعد یک نیم ساعت بعد من پس میام. همیشه یک لوحه هست خودت هم میره بگه نوشته. مرد اگر جناب نظر شد روی لوحه نام یا اسم یک دوکان را نوشته کرده بودن، برس رنگ روغنی را بر ما دادن که فای عظمی خطا بیرون نشد، فقط هم داخل همین نوشته ها را خودت رنگ بزن. ما به همین شکل دیگه پیش رفتم. یک وقت جناب نظر شد یک سیلی بسیار محکم دمیرویم خود ما در زمین چپه شد. وقتی که دیدم که استاد بر من گفت احمد، گفت تو ندیدی از خطا کلش رنگ پایین شده؟ واقعا که من دیدم که رنگ ها کلش پایین شده بود. دیگه فهمیدم اشتباه خودم. دیگه باز استاد بر من گفت بیا خیر باشم. باز اون لوحه را دوباره پاک کردن و من دوباره او را نوشته کردم.
تحصیلات عالیتان در کجا ادامه دادین؟ چطور شد که به عربستان سعودی رسیدین؟
با آمدن روسا در افغانستان دیگه در او وقت حالت دگرگون شد و حکومت آن وقت فضای زندگی را برای همه جوانان تنگ و تنگتر ساخت. بسیاری از جوانان و هنرمندان از اینکه در جنگ ها کشته نشوند راهی هجرت به پاکستان ایران را پیش گرفتند و در فضای سختی و بدبختی به زندگی خود ادامه می دادند. و زیاد هنرمندان ما در پاکستان آمدن و مصروف به تعلیم شاگردان شدند و من همچنان در فکر پیشبرد کارهای زندگی خود شدم و جناب غالب صاحب مرحوم که سابق وزیر عدلیه بودند مرا برای صباح‌الدین کشککی مرحوم که وزیر مطبوعات آن وقت بود و آقای راشد سلجوقی که در اسلام آباد دفتر داشتند و فعلا ایشان در امریکا به سر میبرن معرفی کردن و من مصروف در آنجا مصروف نوشتن کتاب های مکتب برای مهاجرین در آنجا شدم و در آن وقت استاد خلیلی مرحوم که از امریکا به پاکستان تشریف آوردن ایشان از اقارب نزدیک پدرکلان مرحوم هم بودن. چون ایشان شاعر وقت خود بودن من و آقای راشد سلجوقی و صباح‌الدین کشککی مرحوم در خانه ایشان واقع در اسلام آباد به زیارت ایشان رفتیم. وقتی از من پرسیدند که شما کی هستید، من گفتم که من نواسه عبدالمحمد خان و پسر عبدالفتاح خان هستم. ایشان مرا شناختند و برایم گفتند که تو باید نزد من بیایی و با من زندگی کنی و کتاب های اشعار مرا بنویسی. خب 2 سال با استاد مرحوم در آنجا همراهشان بودم و کتاب های اشعار ایشان را نوشتم. یک کتابشان که در سایه که شبهای آوارگی بود و دیگر کتابشان در سایه خیبر، او را به خط نستعلیق نوشته کردم. شبهای آوارگی که تقریبا 417 صفحه بود. بعد از اینکه شبهای آوارگی را تمام کردم، استاد مرحوم خلیلی از من خواستن که بعد هر دو بعد بنشینیم و صفحات آن را من میخوانم و شما آن را بشنوید. اگر کدام غلطی پیدا شد پس آن را اصلاح کنید. من گفتم بسیار خوب. جناب نظر صاحب روز اول 17 صفحه را خواندند. در فکرم گشت که همین صفحات که استاد مرحوم میخوانه چی میشه که از ایشان خواهش بکنم که اجازه بدن که یک چند کست بیاریم آوازی را ثبت بکنیم. خب از استاد خواهش کردم، ایشان با من موافقه کردند. من چند دانه کست را خریدم و فردای آن روز گفتم که باید از سر این صفحاتی که شما خواندین و ثبت نشده ای را دوباره باید بخونه که من ثبتش بکنم. باز استاد بر من گفتن که میشه که باز در آخر ثبت بکنیم، حالا باید از کمی کتاب ما شما ثبتش شروع کنیم. خب چندین روز استاد آن را میخوندن و من آن را ثبت میکردم. بالاخره ثبت تمام شد. و باز وقتی در آخر رسیدیم مریضی برایشان پیدا شد و کار 17 صفحه دیگر ماند. باز مرا گفتند که این کست ها را وقت روزها شکست خوردن و علم لا اله الا الله در فضای افغانستان بلند شد و افغانستان آزاد شد، باز این کست ها را برای وزیر مطبوعات تسلیم نمایید. و وقت من به سعودی آمدم که در آن وقت جنگای مجاهدین بر سر قدرت آغاز شده بود، آن کست ها را با خود در سعودی آوردم. وقتی آقای مخدوم رهین در وقت آقای کرزی به صفت وزیر مطبوعات تعیین شدند، من در فکر آن شدم که دین استاد را باید ادا کنم و این کست ها را بعد برای وزیر صاحب تسلیم کنم. کست ها را من و برادرم استاد نعمت الله حنیف نزد ایشان رفتیم، طور امانت که استاد خلیلی مرحوم بر من گفته بود به ایشان، یعنی با آقای مخدوم رهین تسلیم دادیم. و من در فکر این شدم که شاید آقای مخدوم آن را نشر کند، اما متاسفانه که از آن دیگر خبر ندارم. و من خودم یک نسخه پیش خود نگاه کردیم، یعنی که در فکر ازی شدم که میشه که نسخه گم شد و بعد یک نسخه دیگر اضافه پیش ما باشه.
راجع به این که چطور دانستین در عربستان سعودی در یک معصه بسیار زیاد مهم در یک مطبع بیمولیلی قرآن کریم که به نام مجمع ملک فت هست شامل کار شوین؟
من نظر شد در دورایی که جنگای مجاهدین آغاز شد، خودم یک بار کابل رفتم و فضا را که مطالعه کردم، این جنگا دیگه شاید خاتمه پیدا نکنه و من در فکر ازی شدم که بعد راه هجرت پیش بگرم و از افغانستان همراه فامیل بیرون شوین. ما هم وقتایی بود که جنگای بسیار شدید بود، قریب در زیر توپای حکمتیار صاحب و استاد ربانی اینا کشته شدیم. خب بالاخره ما رای هجرت پس گرفتیم، آمدیم طرف پاکستان. یک 4 سال همراه پوان صاحب عبدالسلام عظیمی که مرکز تعلیمی درست کرده بودند و در اوج کتابای مکاتب به نشر می رساندن، باز من در اوج کار بر خود پیدا کردم. تقریبا کتاب های بسیار زیادی که او وقت در روی تکم نوشتن میکردن، در داخل افغانستان روان میکردن، چرا که او ممکن که پاره شد بمیشه کرد. و ما تقریبا چند نفر بودیم که از جمله استاد عبدالقدوس مرحوم که اونا تقریبا 1-2 سال شد که اونا فوت شدن، دیگه استاد اصحر که از جمله میناتورستا بود در فعلا در استرالیا هستن، پسر استاد غوث الدین خان رسام شاید شما هم بشناسین، اسمشان میراج بود، اینا هم همراه ما بودند. و دیگه استاد شادکام که فعلا در کانادا میباشن، همه با هم یک جای کار میکردیم. در اون وقت حالت دیگه خراب شده رفت. یک روز امریکایی ها در اونجا آمدن گفتن که ما کمکایی که به افغانستان میکنیم دیگه نتیجه نداره، ما این دفترهای خود بسته میکنیم و کمک های خود به افریقا اونجا ضرورت است به اونجا میبرم. مجاهدین، رهبرای مجاهدین دیگه گوش ناشنوا داشتن، مصروف در جنگ خود بودن. باز ما از اونجا به عربستان سعودی آمدم. اصلا فتو بود که کارای ما در خانه یکی از دوستا بود. یک روز تصادف سفیر سعودی خانه امی دوست ما آمده بود، باز پرسان کرده بود که امی کارا از کی هست. باز اونا گفتن که کارا از یکی از دوستای ماست. گفت میشه که برشان تلفن کنین که نو بیان اگر خواستن به عربستان سعودی برن، باز ما برشان ویزا میدیم. دیگه ما رفتم همراه سفیر سعودی در خانهشان ملاقات کردیم. باز از اونجا خب امو بود که ما رفت به سفارت و پاسپورت تقاضا کردیم، ایشان پاسپورت ما را صادر کردن و بعد از این سفیر سعودی 15 روز بر ما ویزا دادن و ما در سعودی آمدم. در مدینه منوره وقت رسیدیم، یکی از دوستا نا بر ما گفتن که دمی چند روز در جراید سعودی نشر شده که یک خطاط و دیزاینر بسیار خوب اگر پیدا شه ما مسابقه دایر کردیم، میشه که اینا هم اشتراک بکنن. باز ما همی بود که نزد امیر مدینه منوره، البته به همکاری بعض دوستایی که در مدینه منوره بود، جناب عبدالشکر خان که هنوز حیات دارن، باز مرا بردن در پیش امیر مدینه منوره. باز وقت اونا کارای مرا دیدن، در اون وقت دوره ملک فهد بود و برادرشان در مدینه منوره اینا امیر بودن. اینا مکتوب نوشته کردن، مرا فرستادن در مجمع ملک فهد و بر ما گفتند که نزد امین العام، امین العام یعنی رئیس مجمع ملک فهد، برو و این مکتوب برشان تقدیم بکن. ما کارای خود خط و دیزاین هرچی داشتم امرای خود آورده بودم، وقتی بر اونا که نشان دادم اونا کارای مرا دیدن بسیار برشان عجیب معلوم شد و مدیر فنی خود خواستن، گفتن بیا که تو یک نفر ما شما میخواستیم یا آمدن. مدیر فنیشان آمدن و مرا به دفتر خود بردن و دیگه مدیرهایی که در اونجا بودن اونا را هم خواستن. دیگه در وقت من زبان عرب و مرسد همه فهمیدم که اینا به هنر من زیاد علاقه پیدا کردن. یک ذره خوشی جناب نظر سای بر من پیدا شد و باز بر من وعده دادن که فردا خیلی شما باز بیاین، باز ما بر شما جواب میدیم. خب فردا که ما امرای شیخ عبیدالله مرحوم که از افغانای خود ما بود و عبدالشکور خان دال حیات دارن، با اینا رفتیم و اونا بر ما تبریکی دادن که کار شما در مجمع ملک فهد قبول شد، یعنی در بین دیگه هنرمندا. هم بود که باز مقام اول بر ما که دادن، یکی از مدیرها را معذرت گفتن که خی اتاق شام برش نشان بده و تعلام نشان بده که سه وقت نان بخوره. خب این مدیر امرای ما رفت و تمام کارهای ما را تنظیم کرد. بازمی بود که کار ما بر دو نیم ماه توجه به این شکل پیش رفت. از ما اول خواستن که امی قرآنهای کریم باید دیزاین بکنم و دیزاینایی که ما داشتم، خطایی که ما داشتم یا سرمه اعتبار نمیکردن، اتفاق فکر ازی بودن که شاید یا از کس دیگه باشه. ما را یک دفتر بر ما دادن، هم یک خطات دیگه هم امرای ما هست، هنوز اونا حیات دارن، تقریبا عمرشان 92 سال و اسمشان عثمان طاها هست، اونا هم خطات در اینجا بودن. خب دم نزدیک دفتر اینا بر ما اتاق دادن و کار ما شروع کردم. همی بود که در دونی ما 8 قرآن کریم ما برشان دیزاین کردم و چندین بار رئیس مجمع ملک فهد امروی مدیر فنیش آمدن هم کارهای مرا می دیدن، چک می کردن. خب بیا چی کار کرده بودن؟ دمی دونی ما، من دیگه خبر نبودم، اینا مکتوب نوشته کردن به امیر مدینه منوره، امیر عبدالمجید مرحوم بوده، اینا نوشته کرده بودن که ما به این نفر بسیار اشد ضرورت داریم، بعد بری اقامه بتیم. و اونا مکتوب به وزیر داخله که امیر نایف در وقت بودن به او روان کردن، و امیر نایف پس دوباره بر اینا نوشته کرد که اگر شما به این ضرورت دارین بعد رسما بر ازی ویزه روان کنین که این صاحب اقامه شما پس دوباره بیا، یعنی را دوباره به افغانستان بفرستین و این بعد پس دوباره به هر وقتی که ویزهش خلاص شد. بازم این بود که من دوباره رفتم به طرف افغانستان، 3 ماه بعد باز ویزه ما از سعودی آمد که البته خود ملک فهد او را امضا کرده بود، در سفارت سعودی ما را خواستن، باز اونجا بود که رفتیم، ویزه را برای ما تسلیم کردن، تکت و همه چیز ما آماده ساخته بودن، من خودم هیچ مصرفم نکرده بود. باز این بود که من دوباره به سعودی آمدم و به کار خود آغاز کردم و از این سال تا 29 سال شده یعنی مقدر کارهای ما بوده.
راجع به آثار مهمتان اگر یاد کنین، کدام جایزه گرفتین نگرفتین؟
2-3 سال که من در مدینه منوره در مطبعه قرآن کریم جا سپری کردم و کارهای ما به بسیار خوبی پیش می رفت و دعام کرده بودیم خدای ما را در شهر رسولت ببری و در جوار خانه رسولت هم جای بر ما بیتی و در مطبعه قرآن کریم کار بر ما بیتی، یعنی دعای ما مو وقت قبول شده. چه وقت قبول شده؟ که در وقت جنگای مجاهدین دیگه دعا کنم خدای ما را از صف اینا دور بساز در جای بر که رسولت اموج است که ما اموج خدمت به قرآن کریم بکنم. امی دعای ما جناب نظر صاحب قبول شد و اوتومات امی کارای ما جور شد. ما به سعودی آمدم، یک 2 سال که من اینجا تیر کردم، باز یک نمایشگاه در امارات درست شد. خب ما کارای خود در این مسابقه روان کردم و در اوجه باز اول شدم. 50,000 درهم بر ما جایزه دادن نقدن و دیگه بر ما گفتن خلاص حال میتونی که خودت دهی. و رئیس مطبوعات اوجه که چندین بار به خانه ما آمد از ما تقاضا کرد که بعد خودت بیایی در دبی. باز ولی من که چرت زدم امرای اولادای خود فامیل اینجا زندگی بکنیم. دیگه حالا چطور که من بخیزم در اوجه خاطر پیسوی یا پا برم. باز من پشتم این کار نگشم. نه من خودم نمه. باز از من اونا تقاضا کردن که خیلی کدام برادر تست که دمی شق دیزاین اینا بلد باشن. من افت ما بله. گفت خیلی اونا را بگوین که امو فوتوکاپی پاسپورت خود بر ما روان کنن. ما برش ویزه میتیم که بیا خیلی در اوجه در دبی امرای ما کار کنن. پولش هم گرفتم. باز برادرم وقتی ویزش در سفارت دبی در کابل رسید، اونا آمدن به دبی، یک و نیم سال در دبی زندگی کردن و در مطبع قرآن کریم در دبی چون ابتدایی بود. البته بعد از یک و نیم سال که فامیلشان طرف امریکا رفت، باز اینا در وقت رخصتی های خود طرف امریکا رفتن، باز دیگه دوباره بر نگشن. این فعلا هم به کارهای هنری خود در امریکا ادامه میتن و بسیار کارهای هنری زیبا در اونجا کردن و اسمشان هم عبدالبصیر حنیف می باشن.
آقای عبدالله حنیف، به هم مسلکانتان در افغانستان چی گفتنی دارین؟
خب گفتنی ما بر دولت فعلی است که بعد از 42 سال جنگ که امروز مردم افغانستان به بسیار سختی مشکلات سر دچار شدن و راه هجرت گرفتن، بعد از وزارت مطبوعات کارهای خط دیزاین افغانستان را پس دوباره رونق بدن. مثل از اینکه ما در سعودی آمدیم، قرآن کریم در اینجا نوشته کردیم و سالانه و دیزاین کردیم، سالانه تقریبا 18 میلیون از کارهای ما به دنیا نشر میشن به 70 ترجمه. چه خوب میشه که اینا هم در این بخش کار بکنن، به خاطر که خطاهای ما بیچاره دیزاینرهای ما همش دل سرد شدن و همیش در جنگ بودن. دیگه اینا اگر یک کار بکنن، مثلا وزیر صاحب مطبوعات که فعلا بر سر اقتدار هستن، بعد از بر هنرمندا زمینش مساعد بسازن، مرکزهای فرهنگی مثل فیروزکو که ما و شما داشتیم، مثل اونجا باید سرمایه گذاری بکنن، پس دوباره هنر خطاطی را به شکلهای مختلف، چی هنر خط است، خط فارسی است، سلس است، چی نسخ قرآن کریم است، چی کوفی است، پس اینا را باید زنده بسازن. در غیر از این در افغانستان این هنر از بین میره. ما شما میبینید که در ترکیه همه قدر خارجی هایی که در اونجا سفر میکنن، مردمی که بعد تفریح میرن، همه جای ببینید کلش پر از خط و دیزاین است. در اونجا دیگه چیزی نیست. یک سرسبزی خود در کل کشورا دارم، مگم جایی که خارجی ها میرن همش کار هنری در اوجه است، بت نیست در اوجه، همه مساجد و مثلا جای تفریح و موزیم هر جایی که ببینین پر از خط و دیزاین است، که مردم افغانستان باید هم به این کار یعنی تشویق شون و حکومت افغانستان همو پولایی که هفته 40 میلیون دلار می اگر از امو یک چیز اختصاص بدن بر امی کارا که هنرمندا را تشویق بکنن و کارهای خود را پیش ببرند و نمایشگاه را در کشورهای خارجی برشان مساعد بسازند، که اینا در دبی مثلا، در سعودی، در قطر یا دیگر کشورها مسابقات دایر میکنن، اینا اشتراک بکنن و باعث افتخار بر افغانستان ما شما میشن. ما شما فخر میکنیم که اینا در فلان کشور یک هنرمند ما جایزه اول گرفت. مثل که در کرکت میگیرن و در فوتبال میگیرن، در کار هنری که یک چیز بسیار اساسی و مهم است.
با رشد تکنولوژی در مورد کامپیوتری ساختن خطاطی یا عمی هنر نقاشی هم کارای شده؟
در بخش کامپیوتر که ما برنامه‌ی ادوب الستریتر ما کار میکنیم، که مثلا اگر این کار یاد بگیرن هنرمندای ما بلد شوند و میتونم که من خودم همکاری امرایشان بکنم در نوشتن لوحات، اعلانات، مثلا نمایشگاه ها، در اینجا خیلی بدرد میخورن. اینا بعد پانتون کابل فاکولته هنرهای زیبا را پس بعد دوباره استادا را بخواهند در اوجه کار بکنن و اولادای مردم تربیه شوند. وقتی که در این کار اینا تربیه شدن، از کار خراب میمانند. یعنی یک جلوگیری میشه از کارهای انحرافی، که بعد جوانای ما هم تو هنرمندای بسیار بزرگ به دنیا درست شوند و تربیه شوند که تا به دنیا اسلام خدمت بکنند. جناب نظر صاحب، دختر خودم هم، دختر کلانم که همراه ما در بخش کامپیوتر کار میکنن، تقریبا 18 سپاره قرآن کریم ماشاءالله تبارک الله اینا خلاص کردن. اینه هر قدر شما بزرگ بسازین، کوچک بسازین، به اشکال مختلفش یعنی ما از استفاده کردن میتونیم. ما اگر مطبع در افغانستان داشته باشیم، میتونیم در خود افغانستان قرآن کریم چاپ بکنیم، در کتاب، در مجلات هنرمندا سهم بگیرن و کارهای کامپیوتری خود پیش ببرن. چرا تا جایی که من معلومات دارم امی ماشینای فعلا که آلمان درست میکنه باید بر چاپ اکثریت کارا کامپیوتری باید باشه. دستیر اینا قبول نمیکنه، ماشینا قبول نمیکنه، باید رنگاش همه چیز در کامپیوتر درست شه که در پلیتا وقتی که روان میکنن هر رنگ به حالت خودش باید برن. بخشی هست که من خودم یعنی وزیر صاحب مطبوعات عرض میکنم که پشت همی کار شما باشین، یک چیز پول اختصاص بتین در کل ولایت. حالا هنرمندای ما وقتی در یک ولایت میخوان که یک نمایشگاه درست بکنن، حداقل یک وزیر صاحب که میره دوجه یا یک والی ولایت یک چند اثرش اگه ای ضرورت هم نداره به خاطر تشویق امو هنرمندا باید بخرن بیاره به خانه خود. خب مگه میامی کار نمیکنن؟ یک وقت ما در پشاور نمایشگاه درست کردم، یک کسی که اسمش هم نمیرم مقصد او اخ وزیر صدراعظم حکومت موقت بودن، اونا آمدن در نمایشگاه ما همراه بعضی بزرگای امو وقت نمایشگاه را افتتاح کردن، دکتر ذبیح الله مجددی. اونا در اونجا آمدن هم کارهای مرا دیدن، منتظر از این بودم که باش که کدام تابلوی مگه فروخته شم از کارهای خطیمه روز روزگار ما بهتر شود. حداقل یقین بکنین یک جوان پیدا نشد از کارهای مرا یکی بخرن. باز امی بود که ما نمایشگاه را بسته کردیم و رفتیم. در نمایشگاه بعدی یکی از قماندانای کابل بودن، بلال نایرم، باز اینا نفر فرهنگی خود روان کردن، همه تابلوها را از پیش ما اینا خریدن. بازم بود که اگر روزگار ما بهتر شد. بسیار شرایط سخت در پشاور هم سپری کردیم، در اسلام آباد کورسای هنری داشتیم که دوجه تقریبا ما حساب کردم یک وقت 400 شاگرد از زیر دست ما تیر شده بود. باز وقت حکومت موقت که درست شد، باز وزیر صاحب معارف اونا یک هیئت را روان کردن در اسلام آباد، شما برین که اینا چی میکنن در اوجا. خب هیئتشان آمد و کارای ما را وقت دیدن، ما با شاگردها در یک سن نشسته بودیم، پرسان کرد که خود شما چی میکنن؟ ما گفتم همین خط نوشتن، بچه‌ها را خط یاد میدیم. میگه هیچی به درد نمیخوره. خبر نبودن که کار خطاطی ما، کار دیزاین ما در کل دنیا نشر میشه. امروز افتخارش به کل وطن ما هست. اما کورسای ما را باز اونا از بین بردن و خلاص.
خوب آقای عبدالله حنیف، وقت برنامه هم خلاص شد. بسیار تشکر از مصاحبتان. امیدوار هستیم که آرزوهایتان برآورده شود.
Goodbye.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
یار کی آمده بودی لب لبی بود و یکی پنیری خون دیدم تو یار کی آمده بودی لب لبی بود و یکی پنیری خون گفتم اد با سبته گفتم اد با سبته چادر از سر شانه کدی مرا دیوانه کدی قندوله که مقبوله که دل بره که سرشار است بچه ای کبول باز ریزگه کس میدگه کس قندوله که سرشار است دختر کلاوه مت یار کی آمده بودی سر زینه دست پایت پرخینه دیدم مت یار کی آمده بودی سر زینه دست پایت پرخینه گفتم مت بوسبته گفتم مت بوسبته چادر از سر شانه کدی مرا دیوانه کدی قندوله که مقبوله که دلبره که سرشار است بچه ای قبوله قندوله که مقبوله که دلبره که سرشار است بچه ای قبوله یک یک یاره که دارم یک یک یاره که دارم شیخلیه سر و گردن و مونندی پریه سر و گردن و مونندی پریه نشانی مو گویم عالم شناسه جان بدانه اگر دن سفید شم کلیه اگر دن سفید شم کلیه نیزک که مقبوله که شیرینه که پس باره پیشی باره پس کتوخ کو پیکه داره پس کتوخ کو پیکه داره یک یک یاره که داره
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-02-21-12-46-01 تکرار میکنم 00-42-02-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38 تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38
یک یار دارم از کابل صداش به مثلی